اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه سخن در مقام اول این بود که وجود ذاتاً متخصص است. در مقام ثانی این بود که وجود بالعرض به نفس موضوع متخصص است، نه به اضافه به موضوع. و این هر دو مسئله را می شود از سخنان مرحوم شیخ استفاده کرد، و چه این که از سخنان شاگرد جناب بهمنیار هم می شود استفاده کرد. اگر در بعضی از سخنان مرحوم بوعلی متشابهاتی وجود دارد، باید به محکماتش برگردد. چه این که اگر در بعضی از کلمات بهمنیار متشابهاتی یافت می شود، هم باید به محکمات کلمات خود بهمنیار ارجاع بشود، هم باید به محکمات کلمات مرحوم شیخ. صدر المتعلیهی می فرمان به این که گرچه ظاهر بعضی از عبارات مرحوم بوعلی و همچنین شاگردش این است که وجود امریز اعتباری، ولی در اثر اون شواهد متقنی که در کلمات اینها یافت می شود، باید مسئله را بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت حمل کرد. متأخرین آمدن از کلمات این بزرگان اصالت ماهیت استفاده کردند و اعتباریت وجود را استنباط کردند. چه اینکه خود من هم قبلا شدیداً از این مکتب حمایت می کردم که ماهیت اصیل است و وجود امریز اعتباری، تا اینکه خداوند با کشف و شهود مسئله را برای من حل کرد که وجود اصیل است و ماهیت امریز اعتباری. مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت برای مرحوم صدر المتعلیهین اونچنان مؤثر بود که خیلی از مباحث فلسفی را دگرگون کرد. ولی مطلب مهمتری که برای مرحوم صدر المتعلیهین حل شد آن است که ایشون بعد از انتقال از اعتباریت وجود به اصالت وجود، از تشکیک وجود و کثرت تشکیکی وجود به وحدت شخصی وجود منتقل شدند. حرمتی که برای مسئله وحدت شخصی قائلن، برای اصالت وجود اون حرمت را قائل نیستن، زیرا اصالت وجود خیلی از مسائل فلسفی را دگرگون کرد، اما مسئله وحدت شخصی وجود فلسفه را عوض کرد. لذا درباره اصالت وجود مرحوم آخون ندارد که من مطلبی را فهمیدم که با اون مطلب فلسفه کامل شد، ولی درباره وحدت شخصی وجود دارد که من سخن را فهمیدم که به وسیله او فلسفه کامل شد، نه بعضی از مباحث فلسفی. اینها را می‌فرماید فهرست مسائلی است که ما در پیش داریم. هیچ کدام از اونها فعلا مستدل نیست. همه اینها فهرست است. ولی اون چی که در این فصل گفته می‌شود آن است که سخنان مرحوم بوعلی و پیروانشون هم در مقام اول ناظر به اصالت وجود است که قهرن تخصص وجود به خود وجود برمیگردد، هم در مقام ثانی ناظر به این است که تخصص عرضی وجود به نفس موضوع است، نه به اضافت الی الموضوع. اونگاه فرق بین وجود و ماهیت رو هم زیرن بیان میکنم. این عبارت خونده میشود تا برسیم به اون جنبند. بله، اما در مسئله علت و معلول مسئله رو برمیگردونن، یعنی اون 12 فصل پایانی علت و معلول برمیگردونن. انتقال از مرحله کامل به مرحله اکمل است دیگر. کمال معنیش همین است.
جایی برای فلسفه باقی میمونه بعد از
اون؟ یعنی کامل اکمل میشود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 48 این چنین فرمودن: و قال تلمیزه فی کتاب تحصیل. در این صفحه سه عبارت از بهمنیار نقل میکنند که این عبارت ها در ذیل صفحه 287 آمده است، یعنی در این صفحه 48 جلد اول اسفار سه عبارت از بهمنیار نقل میکنند که این عبارت ها در ذیل صفحه 287 تحصیل بهمنیار آمده. سر این که در ذیل این تحصیل هست آن است که در بعضی از نسخ این چنین بود، لذا در ذیل آمده. بعضی ها خیال می کردن که اینها عبارت های خود بهمنیار نیست، عبارتهای بعضی از محشی هاست که به صورت نسخه بدل تلقی شد و به بهمنیار منصوب شد. قرض این است که در ذیل صفحه 287 آمده و قال تلمیز رو فی کتاب تحصیل نحنو ازا قلنا کذا موجودون، ما اگر گفتیم مثلا درخت موجود است، فلسنا نعنی بهی الوجود العام، یعنی اون مفهوم الوجود برو صادق است بدون فرد که بشود اصالت ماهیت، چون قائل به اصالت الماهیه وقتی میاد از شجر و موجودون، یعنی مفهوم الموجود هیچ مصداق ندارد، فقط این مفهوم بر این مصداق ماهوی هم میشود نه بر مصداق وجودی. شجر وجود ندارد، نفس الماهیت است که محقق است. مفهوم الموجود بر شجر صادق است بدون اینکه الموجود مصداقی داشته باشد. اونجایی که مصداق دارد شجر است نه الموجود. قائل به اصالت الماهیه این چه میپندارد؟ بهمنیار فرمود فلسنا نعنی بهی الوجود العام، بل یجب ان یتخصص کل موجودین به وجود خاصین، هر موجودی دارای فرد خاص به مصداق مخصوص به خود هست. و این الموجود العام که متخصص می شود به وسیله وجودات خاص، این چه نیست که این جنس باشد و اونهایی که تحت این جنس هم بشوند انواع و ماننده اون، بلکه این الموجود یک مفهوم عام است که این وجودات خاصه مصادیق ذاتی اوی هست. ول وجودو اما ان یتخصص به فصول، اونگاه فیکونو یعنی یلزم فیکون الوجودو، یعنی وجود مطلق، یعنی اون معنای الهاز الوش که تخصصش به فصول باشد، فیکونو جنسن، اگر تخصص به فصل باشد لازمش آن است که معنای الموجود جنس باشد. او یکون الوجود العام من لوازم معان خاصه بها یسیر و شیء مولودن. قسم اول صحیح نیست که ما بگوییم تخصص وجود به فصول است. میماند قسم دوم، که قسم دوم این باشد که الوجود العام جنس نباشد، قهرن مفهوم است نه ماهیت، از معانی خاصه یک لازمی انتظار می شود به نام الوجود، پس وجودات خاصه می شود ملزوم و این مفهوم جامع می شود لازم. این مشابه همون تعبیری است که در اول نمط چهارم اشارت آمده است که فل وجوده و اللهی، یعنی مفهوم جامع الوجود معلول است و لازم و مصادیق خاصه وجود اللند و ملزوم. بنابراین ول وجودو اما ان یتخصص به فصول، لازمش آن است که وجود بشد ماهیت و جنس، و این باطل است. یا نه، او یکون الوجود العام من لوازم معان خاصه که به اون معانی خاصه یسیر و شیء و موجودن، پس قهرن این می شود مفهوم نماهیت و جامع اون مصادیق. این یک سخن که نشانه آن است که وجود در خارج مصداق دارد. همین بهمنیار در همون تحصیل در ذیل صفحه 287 این چنین فرمود: کل موجود زی ماهیه فلهو ماهیتون فیها صفتون بها صارت موجودتن، هر موجودی که دارای ماهیت است، یعنی موجود امکانی نه موجود واجب که عین وجود است، هر موجود زی ماهیه یعنی موجود ممکن که مرکب است و زوج ترکیبی است، فلهو ماهیتون که فیها در اون ماهیت صفتی است که بها یعنی با اون صفت صارت اون ماهیت موجودتن. اون صفت چیست نظیر بیاض و سواد امثال آلک است؟ نه، اون صفت این است و تلک از صفتو حقیقتها انها وجبت، حقیقت اون صفت هم وجوب بالغیر است، چون اشم لم یجب لم یوجد. پس شجر زی ماهیت است و در ماهیت شجر صفتی است که با این صفت موجود می شود. صفت چیست؟ اینه که انها وجبت، چون اشیاء ما لم یجب میوجد، این هم وجوب بالغیر است. این هم نشان میدهد که او قائل به اصالت وجود است و بالاتر از این نشون میدهد که اینا هم در مسئله اصالت قائلن به اینکه وجود اصیل است، هم در مسئله جعل قائلن به اینکه وجود مجعول است. چون عبارت بهمیال در تحصیل در همین صفحه این است که اون چرا فاعل یفیدو هو وجود شی، فلذی یفیده هو الوجود. این تعبیر روشن بهمن بار است که دلالت میکند بر اینکه مجعول همون وجود است. اونگاه مرحوم صدر تعلیم میفرماید که همونطوری متشابهات سخنان و مرحوم بو علی به محکماتش برگشت، متشابهات کلمات بهمنیار هم به محکماتش برمیگردد، لذا به عبارت سوم تحصیل میرسند. و من اقولو بعد از اینکه این عبارت ها را از بهمنیار شنید، ولا یغرنک قول بهمنیار در ذیل همین صفحه تحصیل فیما بعد این جمله را فرمود که اذا قلنا وجود و قضا فانما نعنی بهی موجودیته. فرمود ما وقتی گفتیم وجود شجر، منظور ما موجودیت شجر است، که از وجود به موجودیت تعبیر کرد. چون موجودیت امر اعتباری و انتزاعی است و در خارج محقق نیست، توهم می شود که وجود شجر همون موجودیت است که امر انتزاعی. مرحوم صدر المتعلی می فرماید از این عبارت مغرور نشدید، ولا یغرنک قول بهمنیار فیما بعد اذا قلنا وجود کذا فانما نعنی بهی موجودیت او را. بله، نه اصالت الماهیه میگوید وجود غیر از موجودیت چیز دیگری ندارد. بعد همود ولو کان الوجودو ما بهی یسیر و شیعو فی الاعیان لکان یحتاج الى وجود آخر فیت سلسل. نظیر توهمی که از کلمات شیخ اشراق برمی آید. شیخ اشراق فرمود وجود در خارج نیست. چرا؟ برای اینکه وجود اگر در خارج باشد مشمول اون قانون اعتباری است که کل ما یلزم من فرض وجودهی تکرر نوع افا و امر اعتباری. چون وجود اگر در خارج باشد یلزمان یکون للوجود وجود فی تکرر فی تسلسل فی یلزمان یکون امر اعتباری. مشابه اون تعبیر در سخنان بهمنیار هست، ولی مرحوم آخون فرماد مرحوم بهمنیار اون را نمیخواهد بگوید. نمیخواهد بگوید وجود در خارج نیست، میخواهد بگوید برای وجود وجودی نیست و بین این دو فرق هاست. همون وجود در خارج نفس تحقق شیء است، نه اینکه برای وجود وجودی باشد. ولو کان الوجودو ما بهی یسیر و شیء فی الاعیان، که کان ناقصه باشد، وجود چیزی باشد که به وسیله او اشیا در خارج موجود بشوند، مثل اینکه بیاض چیزی است که به وسیله او اجسام میشوند ابیض. اگر وجود این چنین باشد که لازمش کان ناقصه است، میشه حلیت مرکبه. وجود ما بهی یسیر و شیء و موجودن نیست، بلکه وجود نفس و تحقق شیء است. ولو کان الوجود ما بهی یسیر و شیء و فی الاعیان لکان یحتاج الى وجود آخر فیت سلسل. بنابراین وجود ما بهی یسیر و شیء و موجودن نیست، بلکه فعزن الوجودو نفس و سیرورت شیعه پر اعیان، یعنی کانه تامه است و حلیت بسیطه. من رو آخون فرماد که انتها، منظورشون از این عبارت این نیست که وجود نفس موجودیت شیعه است و مستاق ندارد، بلکه منظور آن است که وجود کانه تامه است. فین مراده من الموجودیت لیس المعنى العام الانتزاعی المصدری اللازمه للوجودات الخاصه. اون معنای اعتبار رو نمیخواد بگوید که بگوید موجود وجود هم موجودیت است و مستاق ندارد. بل المراد منها، مراد از این موجودیت صرف الوجود از خود وجود است، نه اون صرف الوجودی که لایتن نویلات کرد، یعنی حقیقت وجود، مستاق وجود. بل المراد از این موجودیت صرف الوجود الذی هو به موجودیته به نفسه و موجودیت الماهیت به. منظورش از این وجود که تعبیر موجودیت کرد عبارت از آن است که وجود موجودون به ذاتهی و ماهیت موجودتون به الوجود. هم اصالت وجود هست هم کانه تامه و موجودیت الماهیت بهی، لا به امر آخر غیر حقیقت الوجود بهی تسیر و موجودتن، نه اینکه موجودیت ماهیت به یک چیزی دیگری باشد که ماهیت به اون چیزی دیگر بشود موجود، بلکه موجودیت ماهیت نفس تحقق خود ماهیت است نه چیزی دیگر. موجودیت الماهیت بهی یعنی به وجود است نه به نفس آخر. دو مطلب است، اینکه الوجود موجود به ذاتهی لا به امر آخر، دیگر اینکه موجودیت الماهیت بل وجود است که کانه تام است نه کانه ناقصه لا به امر آخر. پس موجودیت الوجود به نفسهی است، تسلسل لازم نمیاد. موجودیت الماهیت بل وجود است، کانه ناقصه نیست و کانه تام است. بر المراد و از این موجودیت صرف الوجود است، که این صرف الوجود چند مطلب را به همراه دارد. یک، الذی موجودیته به نفسه، پس للوجود وجودون نیست تا تسلسل لازم میاد. دو، و موجودیت الماهیت به همین است که کانه تام است، لا به امر آخر غیر حقیقت الوجود که بهی به اون امر آخر تسیر و ماهیت موجودتن که بشه کان ناقصه. فعبر بهمنیار از این مطلب به نفس سیرورت شیعه فل اعیان، این چنین نیست که دو چیز در کار باشد، یکی وجود یکی امر آخری که ماهیت به اون امر آخر بشه موجود، که بهمنیار از این دو امر این چنین تعبیر کرده باشد که فعبر بهمنیار از وجود به نفس سیرورت شیف الاعیان و انزال کل امر الاخر المفروض بهی یسیر و شیعو فی الاعیان، که ناقید منفی است، اینجور نیست. خب، بل المراد منها صرف الوجود الذی موجودیته به نفسه یک مطلب و موجودیت الماهیت به این دو مطلب، این تموم شد. باید این چی معنا بشود؟ لیتلا اما اجزا و کلامه سابقا و لاحقا، نه اونجور معنا بشود، لا به امر آخر غیر حقیقت الوجود که بهی تسیر و ماهیت موجودتن، که فعبر بهمنیار از اون شی وجود به نفس سیرت شیف الاعیان و انزال که الامر الاخر المفروض بهی یسیر و شیف الاعیان، اینجور نی که اون قید منفیست. اگر چنون که موجودیتی که فرمود فانما نعنی بهی موجودیتهو، منظور موجودیت انتزایی نیست. فیزن الوجود و نفس و سیرورت شیعه فل اعیان، دو چیز نمیخواهد بگوید که یکی وجود باشد و دیگری امر دیگر باشد که به وسیله آن امر دیگر ماهیت موجود باشد. مثلا البیازو موجودون به نفس الجسمو ابیزو بالبیاز، این دو چیز است، یکی البیازو موجودون به نفس، یکی الجسم و ابیزو بالبیاز، قهرن للبیازه وجودون، یک مطلب، و جسمم ابیز است به نحو کانه ناقصه، این دو مطلب. می‌فرماید جریان بیاز برای وجود این دو مطلب را به همراه دارد که للبیازه وجودون، یک مطلب، الجسم و ابیزو بالبیاز به نحو کانه ناقصه، این دو مطلب. اما اگر خواستیم بگوییم الجسم و موجودون، هیچ یک از این دو مطلب نیست، که لل وجوده وجودون یک مطلب و الجسمو موجودون بل وجود دو مطلب که به شکان ناقصه، این چنین نیست، بلکه الوجودو موجودون به ذاتهی، نه که لل وجوده وجودون، این یک مطلب. الوجود هم هو عبارتون ان تحقق نفس الجسم که کانه بسیط، تحلیه بسیط کانه تامه، این دو مطلب. بله، چون یه مقدار خلاف ظاهر است، فهمون مغرورتون نکند، برای اینکه با اون محکمی که تعبیر کردن که وجود موجودون به ذاته، این یک، و نفس تحقق شیء است، این دو، معلوم می شود که هم الوجودو موجودون به ذاته و هم موجودیت ماهیت به وجود به نحو کان تام است. اگه عبارت مهم نبود، ایشون این زحمت را نمی کشیدن که دوتا محکم را قبلا نقل کنن، بعد این متشابه را ذکر بکنند، بعد بفرمان ولایق قرآن نکن. خب، باید این چیزی معنا کرد تا اینکه اجزای کلام بهمنیار سابق و لاحقش هماهنگ باشه.
صرف الوجود چرا؟ لیطلاع
بل المراد منها صرف الوجود الذي موجودیته به نفسه است و موجودیت الماهیت بهیست. اینجور به معنا بکنیم لیترا امعیزا کنم و ما اکثر ما زلت اقدام المتأخرین حیث حملوا هذه العبارات و امثالها الموروثه من الشیخ الرئیس و اطرابه و اتباعه على اعتباریت الوجود. این عبارت ها چون متشابهاتش به محکم ارجاع نشد، مایه لغزش اقدام متأخرین شد که تفکر اصالت الماهوی داشتن. اینا این عبارت ها را هم کردن بر اینکه این بزرگان قائلن به اینکه وجود امریز اعتباری و ماهیت اصیل است، على اعتباریت الوجود و ان لا فرد للوجود فی الماهیات سوى الحس است. میگن به اینکه خود الوجود یه مفهوم جامعی دارد، این یک. وقتی هم که اضافه میشود به ماهیات، حس ذهنی را به همراه دارد، دو. که میگن وجود و شجر، وجود و الحجر، در مرحله ذهن اون مفهوم اضافه میشود به ماهیت و حس همون کلی است که مضاف است به امری و این اضافه به ما انه و معنا حرفی داخل است که این هم در ذهن است و نه در خارج. این بزرگواران فقط حرف الکلمه عن مواضعها، یعنی سخنان بزرگان قبلی را درست تبیین نکردن. و انی قد کنت شدید از زبه عنهم فی اعتباریت الوجود و تأثر الماهیات. من هم قبلا از این متأخرین حمایت میکردم که وجود امریز اعتباری و ماهیت امریز اصیل. حتی انهدانی ربی و انکشف لی انکشافا بینا که ان الامر به عکس ذلک، ماهیت اعتباری است و وجود اصیل است. همین معنا را که در مسائل قدسیه بیان فرمودن، یک دو جمله هم بازتر در این زمینه سخن گفتن. خب اون چرا که خدا نسبت من محبت کرد و مرا بون هدایت کرد این است که و ان الوجودات هی الحقائق المتأصله الواقعه فی العین، یعنی هر وجودی واقعیت خارجی است، یعنی وجود اصیل است. و ان الماهیات المعبر عنها فی عرف طائفه من اهل الكشف واليقين بالاعیان ثابته، گرچه اعیان ثابته اعمی از ماهیات به اصطلاح مشاع است، چون جزئیات هم در نشأه علم غیب هست و اونها را هم اعیان ثابته میگویند، ولی معمولا ماهیت چه کلیش چه جزئیش به لسان اون بزرگان اعیان ثابته است. علی حال ماهیت به ذات ما شمت رائحت الوجود ابدا، نه این که در گذشته سهمی از هستی نداشت، سهمی از واقعیت نداشت، در آینده هم سهمی از واقعیت نمیگیرد. لذا همواره به صورت نمود در می آید نه به صورت بود. کما سیظهر لک من تضاعیف اقوارنا الآتی انشاءالله. این انتقال از اصالت ماهیت به اصالت وجود. بعد از انتقاد، چون بزرگان اهل مشاز ظاهر سخنان ادی از اونها تباین وجود است، من گذشته از اینکه از اصالت ماهیت به اصالت وجود منتقل شدم، از تباین وجود هم به تشکیک وجود منتقل شدم و سرانجام از تشکیک وجود هم به وحدت شخصی منتقل شدم. و ستعلم ایزن ان مراتب الوجودات الامکانیه التي هي حقائق الممکنات لیست الا اشعتن و ازواعن لنور الحقیقی و الوجود الواجبی جل مجده، که اینا شعاع اون نورن نه خودشون نور باشن، پرتو اون نورن نه خودشون نور باشن. و لیست هیه امورن مستقلتن به حیالها، این که فرمود امور مستقل نیست نه یعنی واجب نیست، چون قائلین به تباین وجود هم که نمیگن اینها مستقلن یعنی واجبن، که میفرمان به این که اینها خودشون وجود نیستن که با قطع نظر از واجب بشود اینها را شناخت و شناسایی کرد. اونهایی هم که قائلن به این که وجودات حقایق متباین هستن، نمیگن ممکن بدون واجب موجود میشود، که میگوین این ممکن محتاج به واجب است و این را می شود شناخت، بعد می شود از راه امکانش پی به واجب برد. مرحوم آخوم فبود این چنین نیست، اینا معنای ربطن و معنای حرفن، معنای ربطی و حرفی هم. و لیست هیه امورن مستقلتن به حیالها و هویاتن مترعستن به ذواتها، این چنین است که رأسی داشته باشه و به ذات خود وجود داشته باشه، نه اینکه به ذات خود وجود ندارن، یعنی واجب نیست، چون او را قارینه به تباین وجود هم نگفتن. یعنی اینها را نمیشود بدون واجب درک کرد، معنای ربطن، هر ربط محضن. بل این نماهی شعوناتون لذاتون واحده و تطوراتون لحقیقتون فارده، شأن واجبن و تطور اون فیض منبسطن. همه این حرف ها یعنی انتقال از اصالت ماهیت به اصالت وجود، این یک مرحله انتقالی. انتقال از تباین وجود به تشکیک وجود، این دو مرحله انتقالی. انتقال از تشکیک وجود به وحدت شخصی، این سه مرحله انتقالی. فرمود کل ذلک بالبرهان القطعی است و هذه، اینها فهرست مسئله است، هیچ کدام برهانی تاکنون اقامه نشده. و هذه حکایتون اما سیر دولک بست و تحقیق و انشاءالله تعالی. اینها به منزله مدخل است، همونطوری که مرحوم شیخ اول مدخلی می نویسد که ما در آینده چه خواهیم گفت، این به منزله مدخل بحث های بعدی است که ما چه خواهیم گفت. و بل جمله نتیجه این فصل آن است که فتبین لکل آن ان مفهوم الوجود العام، اولا مفهوم اصل ماهیت، این مفهوم به امکان امرا ذهنیا مصدریا انتزاعیا، لکن افراده و ملزوماته امور عینیه. اینا مصداق ذاتی ندارن، چون مفهوم هرگز به خارج نخواهد آمد، چون که مصداق به ذهن نخواهد آمد. اینا لازم و ملزومن، نه عین هم، یعنی موجودات خارجیه ملزومن و این مفهوم جامع لازم است برای تشبیه وجود به ماهیت، چون ماهیت را ذهن بهتر درک میکند. مثال ذکر میکنند، میفرمان شما مثلا شیء را از ماهیات میگیرید، مفهوم الوجود را از وجودات میگیرید. تفاوت این است که ماهیات هم در ذهنن هم در خارج، نام های اینا مشخص است، میشود گفت شجر، حجر، انسان، فرس، بقر، قنم. اما وجودات نامی ندارد، نشانی هم ندارد، نه پیش ذهن تو میآیند، نه تو هم توان اون را داری که به سراغ خارج بروی، لذا اونها پیش شما ناشناختن، بینام و نشانن. کما ان شی، یعنی مفهوم شی، کذالک بالقیاس الی افرادهی من الاشیاء المخصوصه، شی نسبت به اشیاء همون حال را دارد که مفهوم وجود نسبت به وجودات اون افراد حکم دارد. فنسبت مفهوم الوجود الی افرادهی چه نسبت مفهوم شی الی افرادهی، شی یعنی ماهیت. لکن الوجودات معان مجهولت الاسامی، نامی ندارد، اما ماهیات نام مشخصی دارد، یکی شجر است دیگری حجر، چون به ذهن می آید و می شود برای اونها نشان و نامی گرفت. لکن الوجودات معان مجهولت الاسامی. خب پس مفهوم الوجود امر ذهنی، مصادفش در خارج حقیقتا مهم. حالا این مصادف متباین به ذات باشند، چه این که گروهی که مثلا میگوین برخی از مشاین برانن از این قبیله، یا نه این وجودات اختلاف در مرتبه داشته باشن، چه این که منسوب است به گروهی دیگر. سوان اختلافت به ذات، چه این که منسوب به قارینه به تباین است. او بالمراتب الکمالیت و نقیصه، چه این که قارینه به تشکیک برانن. شرح و اسمائه ها انها وجود و کذا و وجود و کذا و الوجود و لزیلا سبب له، نامی ندارن، فقط می شود گفت وجود شجر، وجود حجر، وجودی که سبب ندارد، همین. اینا هیچ کدام نام نیست، اما خود شجر نام است، حجر نام است، امثال زاله. درباره وجود می شود گفت وجود شجر، وجود حجر، وجودی که سبب ندارد، همین تعبیر. شرح و اسمائها انها وجود و کذا و وجود و کذا و الوجود و لذیلا سبب له، ثم یلزم الجمیع فی الذهن الوجود العام البدیهی. این وجودات که مصادیق خارجی هن، یک معنای جامعی در ذهن هست به نام الوجود، که این معنا به خارج هرگز نمی آید، چون که اونها هم به ذهن هرگز نمی آیند. ملزوم در خارج است، لازم در ذهن. سیدن استاد به این نکته عنایت فرمودن، فرمودن منظور این نیست که ظرف لزوم که ذهن است، لازم و ملزوم هر دو در ذهنن، بلکه لازم در ذهن است و ملزوم در خارج. چگونه ما این لازم را از اون ملزوم استیاد میکنیم، یه راه دیگر را با طی کرد. ثم یلزم الجمیع فی ذهن الوجود العام البدیهی. خب پس وزان الوجود نسبت به وجودات، وزان اشیاء است نسبت به ماهیات، با این تفاوت که مصادیق این الوجود نام و نشانی ندارند، اما مصادیق شیء نام و نشانی دارند. تفاوت این است، این لکنه برای تفاوت است، چون فرمودن فنسبت مفهوم الوجود العام الى افرادی که نسبت مفهوم شیء الى افراده، لکن الوجودات معان مجهولت الاسامی والماهیات معان معلومت الاسامی والخواص. که اگر اون عبارت تو پرانتز ذکر بشود تو خط تیره، این عبارت صدر و ساقش جمع خواهد شد. لکن الوجودات معان مجهولت الاسامی، اونگاه خط تیره تا برسد به البدیهی، بعد اینکه خط تیره بسته شد، والماهیات معان معلومت الاسامی والخواص. ماهیات مثل شجر و حجر نام و نشان مشخصی دارن، وجودات نام و نشان مشخصی ندارد. والحمدلله رب العالمین.